6 میلیونی امارات را در واقع اکثرا عناصر غیر اماراتی تشکیل میدن، یعنی کل جمعیت اماراتی این 7 شیخ نشین به 2 میلیون نفر نمیرسه و اکثریت قاطع، یعنی بیش از 60% جمعیت را غیر اماراتی یا به تعبیری 70% رو جمعیت غیر اماراتی تشکیل میدن. بنابراین یک کشوری است که به زحمت میشه نام کشور رو بر اون قرار داد و همیشه در مسائل منطقه‌ای در طول این 30-40 سال گذشته به شکل یک در واقع پارسنگ ترازو عمل کرده، یعنی خودش من حیث المجموع جایگاه نداشته اما در پرونده ها سعی کرده به نوعی حضور داشته. شما میبینید الان اماراتی ها با این حجم کم جمعیتیشون در پرونده لیبی مثلا حضور دارن، در حالی که هیچ منافع مشخصی هم برای اونها نداره، هزینه میکنن به دلیل ثروتی که دارن، یا در پرونده مثلا الجزایر اینا حضور دارن، نقش ایفا میکنن، یا در پرونده سودان اینها حضور دارند، در پرونده یمن اینها حضور دارند و سعی میکنن در پرونده عراق حضور پیدا کنند، سعی میکنن در پرونده لبنان حضور پیدا کنند. این حضور یک حضور نیابتی، نوعا نقشی به اینا سپرده میشه. الان هم در منطقه نقشی که داره ایفا میکنه همین به اصطلاح آشکارسازی، باید بگیم نه عادی سازی، آشکارسازی روابط قبلی، یک دستورکار اسرائیلی هست که به دلیل نیاز مبرم نتانیاهو امروز داره رونمایی میشه و این نقش هیچ نفعی برای مردم منطقه و برای امارات نداره.
درسته. آقای دکتر، از نگاه شما تبعات این آشکارسازی روابط به تعبیر حضرت عالی بین امارات و رژیم صهیونیستی در منطقه چه خواهد بود؟
ببینید، این آشکارسازی یک خدمتی است به جبهه مقاومت از این جهت که چهره اینها برملا میشه. ما باید چقدر هزینه میکردیم تا در جهان اسلام و جهان عرب عده‌ای باور کنن که این جنگ افروزان یمن منافقانی هستن که در کنار دشمنانی مثل صهیونیست‌ها قرار میگیرن؟ بنابراین تأثیر به اصطلاح خیلی خاصی به این معنا که آسیبی بزنه در منطقه به کشورها ایجاد نمیکنه و یک افشاگری هست اینجا از چهره‌ای که داره رونمایی میشه. و همونطوری که آقای سید حسن نصرالله دیشب اشاره کردن، این امارات هم نیست که به این کار رو داره میکنه، بلکه تعدادی از کشورهای ما باید منتظر باشیم گام بعدی رو بحرین برداره.
بله.
و ممکنه گام بعدی از سوی بعضی دیگه برداشته بشه تا بلکه اینا بتونن وضعیت اسرائیل را از این وخامت خارج کنن.
درسته. آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید، واکنش ها در سطح منطقه‌ای حداقل در بین کشورهای عربی و جهان عرب چه بوده نسبت به این توافق؟
این واکنش ها در مجموع واکنش های قابل توجهی بوده، حالا چه در سطح ملت ها و چه در سطح حتی دولتی. منتها خب وقتی مصری ها و بعد اردنی ها با اون در واقع وضعیت در گذشته روابط سیاسی رو با رژیم صهیونیستی برقرار کردن، طبیعتا امروز یه خورده حجم واکنش ها نسبت به گذشته کمتره.
بله.
ولی در این حال این واکنش ها قابل ملاحظه است، اکثریتی هست، یعنی اکثریت دولت ها و ملت ها واکنش نشون دادن که این نشوندنده اینه که این تصمیم از منطق درستی پیروی نکرده.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب زارعی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
ممنونم، انشاءالله موفق باشه.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تبعات کوتاه و بلند مدت عادی سازی روابط بین امارات و رژیم صهیونیستی. دکتر سعدالله زارعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب از آن شنونده ساعت 19:34 است. در ادامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس قوه قضاییه با انتقاد از عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی گفت اتفاقی در امارات افتاد و با آدم کش ها و کودک کش ها رابطه برقرار کردند. چهره ارتجاع عرب مشخص شد. آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت توفیقی است که در جمع عزیزان فعال در حوزه دفاع از حقوق بشر شرکت می‌کنم و از مسئولان محترمی که در خارج از کشور امروز سخنرانی کردند و دغدغه‌های خود را در مورد حقوق بشر مطرح کردند تشکر می‌کنم. آقای رئیسی در ادامه افزود حقوق بشر از نگاه ما که مبتنی بر دین است نشأت گرفته از کرامت انسانی و حقوق انسانی میباشد که از جانب خداوند بر بشریت ارزانی داشته است و هیچ کس حق تزیین کرامت و حقوق را ندارد. خب از آن شنونده ساعت 19:36 است. خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بفرمایید. پل‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. 3010-35 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو از آغاز توزیع داروی رمدسیویر ایرانی برای درمان بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌ها خبر داد. محمدی گفت رمدسیویر ایرانی از اول مرداد تولید و تست‌های پایداری آغاز شد و از این هفته توزیع انبوه داروی رمدسیویر در بیمارستان‌های کشور صورت می‌گیرد و این دارو در چند روز در سراسر کشور توزیع خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد ظرفیت تولید این دارو هفته 30,000 عدد است و اگر سه شرکت تولید کننده دیگر هم پای کار بیاین ظرفیت تولید به 70,000 عدد خواهد رسید و نیاز داخل کشور به طور کامل تامین خواهد شد. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، قصد داریم در خصوص طرح اقدام ملی مسکن صحبت بکنیم و ابهامات که در این زمینه وجود داره. آخرین خبرهایی که در رسانه ها منتشر شده به نقل از آقای اسلامی وزیر مسکن و شهرسازی گفتن که قرار هست از دو هفته آینده بخشی از در واقع واحدهای مربوط به طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان واگذار بشه. در صدد هستیم با دوستان در وزارت راه در این خصوص صحبت بکنیم تا در واقع جزئیات اقدام ملی مسکن رو جویا بشیم و ابهاماتی که البته در این رهگذر در روزهای اخیر مطرح شده. خب از سال گذشته که طرح اقدام ملی مسکن از سوی آقای اسلامی وزیر مسکن و شهرسازی مطرح شد، موضوع در واقع پالایش و شناسایی در واقع خانواده های در واقع نیازمند انجام شد، ولی خب گله هایی هم در این خصوص مطرح میشه با توجه به اینکه خب یک سال از در واقع آغاز طرح غربالگری و پالایش متقاضیان گذشته، ولی همچنان در واقع موضوعاتی مربوط به در واقع شناسایی افراد همچنان بلا تکلیف هست و تلاش میکنیم در یک گفتگوی تلفنی با کارشناسان بیشتر این ابهامات رو مورد بررسی قرار بدیم. ساعت 19:41 دقیقه است. دعوت میکنم همچنان با ما در رادیو گفتگو همراه باشید. خب الان همکاران من اطلاع دادن که هنوز امکان در واقع گفتگو وجود نداره در خصوص ابهامات اقدام ملی مسکن. در این بخش میخوایم در خصوص در واقع تبعات عدم معرفی وزیر پیشنهادی وزارت سمت صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود.
سیاست بدون خط و بگی.
های دکتر ابوترابی سلام بر شما، عصر بخیر.
با سلام خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر ابوترابی. خب بعد از رأی عدم اعتماد مجلس در روز چهارشنبه به آقای مدرس خیابانی برای تصدی وزارت سمت، انتظار می رفت دیگه به حال هرچه سریع تر مثلا امروز به عنوان اولین روز کاری هفته و حداقل وزیر پیشنهادی معرفی بشه، چون به لحاظ قانونی هم دولت به هیچ وجه فرصت نداره، یعنی اون سه ماه در واقع قانونی خودش رو از دست داد و این سه ماه رو آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارتخونه این دوره رو سپری کرده. الان به لحاظ قانونی در واقع سرنوشت وزارت سمت چگونه خواهد بود؟
با توجه به این که سه ماه سرپرستی وزارتخونه سمت هم تموم شده و همچنین دستوری هم طبق اصل 102 قانون اساسی از مقام معظم رهبری پیش جمهور نگرفته، سرپرست بودن ایشون یا هر کس دیگه تو وزارت سمت وزارت قانونی نداره و خلاف قانونه و طبیعتاً بعدها هم قابل حتی پیگرد قانونی هست.
بله آقای دکتر ابوترابی، یه در واقع فلشبکی بزنیم به نشست چهارشنبه مجلس در خصوص در واقع رأی عدم اعتماد به آقای مدرس خیابانی. چه موضوعاتی مورد توجه مخالفان بود؟ چون به هر ترتیب سه ماهی آقای رئیس جمهور و دولت فرصت داشتن که حالا هم ظرفیت‌های آقای مدرس خیابانی بیشتر ارزیابی بشه و هم نامزدهای دیگری که میتونن در این وزارتونه مسئولیت در واقع کرسی وزارت رو بگیرن. یه مقداری مورد سوال هست که چرا این تعلل انجام شد، چرا گزنه‌های لازم در این سه ماه بررسی نشد و حداقل پیش بینی میاد دولت میکرد که مثلا اگر آقای مدرس خیابانی رو عدم اعتماد آورد به هر حال نفر دیگری رو دولت به سرعت معرفی بکنه با توجه به شرایطی که امروز ما باهاش مواجه هستیم و نقشی که وزارت سمت در حوزه تعادل بخشی به بازار داره.
بله این صحبت شما کاملا درسته. ما هم انتقادمون از جناب آقای روحانی ریاست جمهوری دقیقاً همین موضوعه که چرا دقیقه 90 گذاشت و از این سمایی که فرصت داشت در واقع با این کاری که در دهه 90 انجام داد به نوعی مجلس رو در گوشه رینگ قرار بده رئیس جمهور و الزاماً وادارش کنه مجلس به ایشون رأی بدن. اونجوری برداشت شد در مجلس که لابد این است و غیر از این نیست و باید مجبوراً به فقط آقای مدرسی خیابانی رأی بدیم. این درست. برداشت تلقی قسمتی از نمایندگان مجلس شد و یک قسمتی به خاطر این موضوع رئیس جمهور و همچنین توهینی که کردن و نیامدن در صحن و خودشون توی پشت موضوع کرونا مخفی کردن و این رو عنوان توهین تلقی کردن، یه تعدادی هم به خاطر این موضوع به آقای مدرسی خیابانی رأی ندادن. البته یه تعداد زیادی از نماینده ها هم به لحاظ عملکرد شخص خود آقای مدرسی خیابانی به ایشون رأی ندادن. اجمالاً این چند تا موضوع با هم دست به دست هم داد که نمایندگان برداشتشون این باشه که رئیس جمهور هم تا دقیقه 90 معرفی نکردن وزیر استم این اختیار از مجلس به اجبار میخواد بگیره، هم نیامدن رئیس جمهور یک توهینی به مجلس باشه و لذا یه قسمت از رأی عدم اعتماد آقای مدرس خیابانی برمیگرده به شخص خود رئیس جمهور به لحاظ سرمدیریت و عملکرد ضعیفش.
بله آقای دکتر ابوترابی اشاره فرمودید که آقای رئیس جمهور هنوز در واقع اجازه نگرفته از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای در واقع گرفتن فرصت و مهلتی برای معرفی فردی به عنوان سرپرست یا وزیر پیشنهادی برای وزارت سمت. آیا در قالب همین در واقع اجازه‌ای که آقای رئیس جمهور باید از رهبری بگیره قوانین ما مشخص هستش که با حتی با این اجازه آقای رئیس جمهور باز چقدر میتونه فرصت داشته باشه یا نه باید در حکمی که رهبر انقلاب صادر میکنن فرصت مشخص بشه؟
نه این که مشخص نیست توی قانون، اما بله. برداشت ما ها اینه که اون هم دوباره 3 ماه حد اکثر میتونه قابل تمدید بشه، اما بستگی داره به اون حکمی که آقا معظم رهبری میدن. اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم حداقل من پرسیدم و در جریان امورات قرار گرفتم، حداقل تا این لحظه من اطلاع ندارم که آقا معظم رهبری این اذن رو داده باشن. البته من عرض کنم طبق آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از معرفی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور مجلس 1 هفته فرصت داره.
بله.
و مستحضرید ما هر 3 هفته یک بار 1 هفته در حوزه‌های انتخابیمون هستیم. یعنی هفته آینده هم دوباره 1 هفته حوزه انتخابی مجلس و نمایندگان همه تو شهرستان‌های خودشون هستن. لذا از این جهت هم بخوایم بگیریم این هفته و هفته آینده در عمل میشه 2 هفته.
درسته.
خب این چند روز هم اذنی از مقام معظم رهبری عرض کردم تا اینجایی که من اطلاع دارم گرفته نشده و قرار خلاف قانون این کار رئیس جمهور. عرض می‌کنم همه اینها بعد ان شاءالله قابل پیگیری هست در وقت مقتضیش.
بله. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به در واقع گمانه ها و انگاره های مربوط به سرنوشت وزارت سمت که آقای دکتر ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب عزیزان شنونده 19:49 است، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ابهامات موجود در طرح اقدام ملی مسکن. آقای مهندس علیپور نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای مهندس علیپور سلام، بر شما عصر بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای مهندس علی پور بزرگوار، خب تقریبا در همین زمانها بود، سال گذشته، آقای اسلامی وزیر محترم از طرح اقدام ملی مسکن صحبت کردند و به حال یه سری ثبت نام ها در کل کشور صورت گرفت. تا یکی دو هفته پیش این وزارتخونه مشغول در واقع پالایش و قربالگری متقاضیان بود که این زمان خیلی زمان زیادی رو به خودش گرفت. یعنی خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این فرصت زیادی بود و در واقع زمان لازم رو از وزارتخونه گرفته و در فرصت‌های کوتاه باقی مانده از عمر دولت فعلی هم به حال به نظر نمیرسه که بشود وعده دولت در خصوص تأمین 400 هزار مسکن رو برای این دولت در واقع خیلی امیدوار بود که انجام بشه. اگرچه امروز در خبرها اومد بود که آقای اسلامی گفتن که تا دو هفته آینده تعدادی از این واحدها تحویل متقاضیان خواهد شد. آخرین پیگیری ها در کمیسیون عمران چه بوده در این خصوص آقای منصری پور؟
من ابتدا از شما تشکر بکنم که به حال به موضوع مهم کشور که بحث مسکن هست و در واقع الان کمرشکن شده برای جامعه ما برای تهیه مسکن بیپردازید.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم که به حال مجلس 11 چند تا موضوع رو تو دستور کار قرار داد. یکی از موضوعاتی که مهم بود برای مجلس بحث مسکن بود. خب ما میدونیم که هم تو در جامعه مسکن و هم توی برنامه های چشمنداز کشور دیده شده که سالیانه حداقل بین 80 هزار تا 1 میلیون واحد باید ساخته میشد و تحویل مردم میشد که از این 1 میلیون واحد سهم دولت رو در واقع حدود 300 الی 400 هزار واحد دیدن، ما بقی در اختیار انبوسازها و تعاونی‌سازها و خصوصی‌سازها، اونم با راهکارهایی که به واسطه تسهیلاتی که میدن بشه مشکل مسکن رو حل کرد.
بله.
متاسفانه دولت تو این راستا نه تنها ضعیف عمل کرد، بلکه موضوع مسکن رو کلا تو کشور تعطیل کرد و تقریبا حدود 6 سال دولت تو مسیر برنامه طرح جامع مسکن نرفته و کار به جایی رسید که شرایطی فراهم شد که جناب آقای آخوندی توسط آقای رئیس جمهور کنار گذاشته بشه و آقای اسلامی بیاد. در طول اون 5-6 سال شاید بگم که هیچ واحد در واقع مسکن مهری که ساخته بود، حالا ببینید ما دنبال اسامی نباید باشیم، مسکن برای کشور، هر دولتی میاد یه اسمی میذاره، یکی میذاره مسکن مهر، یکی میذاره مسکن نمیدونم اقدام ملی، ما دنبال اسامی نیستیم، دنبال این هستیم که مشکل کشور حل بشه. متاسفانه دولت اومد و اون کار بزرگی که در رابطه با مسکن مهر داشت انجام میشد خب تعطیل کرد. از زمانی که آقای اسلامی اومده بحث طرح اقدام ملی مسکن شروع شد. خب از قدیم هم گفتن که ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است دیگه، به هر حال اونجایی که هر جا جلوی ضرر رو بگیری منفعته و این 400 هزار واحد رو تو دستور کار قرار گرفته شده. متاسفانه تر اقدام ملی مسکن خیلی خوبه، کار خوب داره انجام میشه، اما اشکالات جدی داره و به نظر میرسه که ما دنبال این بودیم که مسکن رو از قالب در واقع کالای مصرفی به سمت از کالای سرمایی به سمت کالای مصرفی ببریم.
درسته.
ولی متاسفانه این تر اون اهدافی رو که ما دنبالش بودیم یا کشور دنبالش هست پوشش نمیده.
پیشنهاد شما چه هست در کمیسیون آقای مهندس علی پور برای اینکه ما بتونیم واقعا اگر این اتفاق بیفته یک معجزه بزرگی در حوزه در واقع جامعه ما خواهد بود در حوزه مسکن که واقعا ما بتونیم مسکن رو از یک کالای سرمایه به کالای مصرفی تبدیل بکنیم؟
ببینید دو تا کار رو ما داریم توی کمیسیون عمران پیگیری میکنیم، اما الان موضوع بحث مسکن در واقع ملی که در اقدام ملی که دولت شروع کرده.
بله.
یک ایراد بزرگ این تر داره این که در حال آورده دولت زمین هست و پروانه ساخت، اومدن اینا رو به انبوسازا تحویل دادن. ما الان تو کمیسیون عمران نظرمون اینه که انبوسازا رو از قالب طرح مشارکتی بیرون بیاریم،
بله،
و اونا رو به سمت پیمان مدیریتی بدیم. اگر این انبوسازا رو به سمت پیمان مدیریتی ببریم، به هر حال ما داریم پولش میدیم، از مردم هم داریم 40 میلیون تومان 30 میلیون تومان ابتدا داریم پول میگیریم و بانک مسکن هم حدود 20 هزار میلیارد تومان پول گذاشته و آورده خیلی خوبی هم هست. خب چرا ما بیایم به انبوسازها بیایم طرح مشارکتی قرارداد ببندیم؟ اگر این در واقع مسکن ملی که داره ساخته میشه به نوعی تعطیل بشه یا به نوعی تزریق نشه یا به نوعی مشکلاتی ایجاد بشه، قطعا انبوسازها خوشحال میشن.
بله،
چون اونها قراره یک قسمی از مسکن رو به واسطه این که دارن مشارکت میکنن مال خودشون بشه، هرچی دیرتر بشه براشون بهتره. و ما نگامون این بوده که تو طرح اقدام ملی بیایم مسکن رو در واقع اون یه ثبات ایجاد بکنیم و قیمتها رو پایین ببریم و این شرایطی که تو کشور هست تو بحث مسکن یه مقدار قیمتش رو بشکنیم. ولی متاسفانه تو بحث انبوسازها این اتفاق نیفتاده. نگاه ما اینه که تو کمیسیون عمران حتما دولت قرارداد مشارکتیش رو ببره به سمت قرارداد مدیریتی و پیمان مدیریتی و ساخت و سازهایی که داره انجام میده مثل همه پیمان مدیریتی 10% 20% در واقع به انبوسازها به صورت وضعیت پولشون رو پرداخت بکنه و بتونیم اون نگاهی که ما توی بحث مسکن داریم کنترل بشه
انشالله.
یه بحث دیگه ای که این طرح اقدام ملی در واقع چالش باش مواجه هستیم اینی که ببینید، ما اومدیم گفتیم که اونایی که فرم جیمشون سبز هستش، یعنی تا حالا تحصیلاتی نگرفتن، مسکن نگرفتن، نمیدونم متأهل هستن، سن بالای 35 ساله که الان کمتر شده، یه سری شرایطی رو فراهم کردیم. بعد اومدیم گفتیم هر کدوم 30-40 میلیون تومان سپرده بذارید. خب یه سری افراد هستن که واقعا در اولویت هستن، نمیتونن این 40 میلیون تومان رو سپرده بذارن. به تبع سیستماتیک میره توی مرحله بعدی، یعنی اون نگاه عادلانه‌ای که توی مسکن ما داشتیم باز اینجا یه خدشه بهش وارد میشه و اونایی که در اولویت هستن صاحب مسکن نمیشن.
بله.
اینم یکی از اشکالات جدیه که باید در واقع ما این رو
رفعش بکنیم.
در مسکن مر شاید من توی کمیسیون عمران به آقای وزیرم گفتم، به معاونین ایشون هم گفتم، اونجا گفتم که شما اومدید از مردم دارید پول میگیرید، در واقع متقاضیان رو شناسایی میکنید، بعد نگران این است، قبلا نگران این بودید که مسکن مر از مردم پول نگرفته، اومده ساخته، بعد اومده ثبت نام کرده. اتفاقا اون تر بهتر از این تر جدیده.
درسته. آقای ما 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جنبندی بفرمایید.
جنبندی ما اینه که ما یه طرح دوفوریتی در رابطه با مسکن داریم میدیم که در واقع تأمین مالی رو فراهم بکنیم، یه صندوق مسکن رو داریم پیگیری میکنیم. امیدواریم که انشالله این صندوق مسکنی که توی در واقع کمیسیون عمران داریم انجام میدیم به نتیجه برسونیم. موضوع بعدی
همین
بحث در اقدام ملیه که بیشتر ببریم به سمت بازآفرینی شهری، هاشینشنه ها رو کنترل بکنیم، اونایی که وضعیت نابسامان هاشینشنی. من این هفته سیستان و بلوچستان بودم، واقعا تأسف خوردم از وضعیت مسکن در سیستان و بلوچستان.
بله.
اینا نگرانی های جدی هاشینشنه های شهر ماست، اینا مردم ما هستن. به طب اگر اینا رو که عرض کردم که ببریم به سمت پیمان مدیریتی، مشکل ما قطعا حل خواهد شد.
انشالله. ممنونم جناب علی پور.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
از آن شنونده آخرین بخش گفتگویی بررسی ابهامات طرح اقدام ملی مسکن بود. آقای مهندس علی پور نایب رئیس کمیسیون عمران پاسخگوی پرسش های ما بودند. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.